حضورتون که عرض بشه، اینجا وقتی نگاه میکنیم، من دیگه صحبت نمیکنم که در محافل سیاسی چه وضعیتی شد، چه انعکاسی گرفت. مسائل میذاریم کنار به بحثایی که نمایندگان در حقیقت بعضی از نمایندگان کردن، خیلی جای جالبی هست اینجا. اینا رو در حقیقت من رجوع میدم شنوندگان عزیز رو به خواندن اون فصلی که نوشتم، و البته افراد دیگه هم چیزای خیلی عالی نوشتن، خیلی بهتر از بنده. هم مجموعه رو نگاه بکنید بهش، میبینید که خب هم به اصطلاح باب طبع هست، هم این که گاهی اوقات خنده‌دار هست، و همین که زمینن رنج‌آورم هست.
کاملا
خدمتتون که عرض بکنم، در این مورد، در مورد بانک جهانی رو که عرض کردم میذاریم کنار. ما اجازه بدید که دو تا پیشنهاد شده بود، پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا است، اینا هم نگاه بکنید، بعد به بانک جهانی نگاه کنید.
بله،
دو پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، یعنی پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل و قرارداد معروف به پیشنهاد هندوستان رو الان نگاه بشید. حالا بذارید نکته از رو بخونم که خود وقت رو بتونیم بیشتر سیو بکنیم.
جناب بینا، من اگر امکان داره اون بخشی رو که شما مرقوم فرموده بودید راجع به مصدق بحران نفت و بهای استقلال، یا در واقع تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران، بخواستم اون یک قسمتی بود صحبت مصدق در مجلس پس از رفتن استوکس، اگه امکان داره اون رو بخونید. بله، اگر امکان داره.
اون نیست که شما دقیقاً بهتر از خود من این همین رو یاد
میدهد.
من جلوم هست دقیقاً. انعکاس، پس انعکاس میخونم بعد میریم.
خواهش میکنم.
این نوشته خود من هست دقیقاً. کد مصدق رو بعداً به اصطلاح نقل قول خواهم.
بله.
انعکاس معمولیت استوکس را در محافل سیاسی ایران از زبان خود مصدق بشنوید. در تاریخ 17 شهریور ماه 1330 مصدق، البته خود ایشان گفت، است نطق مهمی در مجلس شورای ملی ایراد کرد و بدین ترتیب مخالفان داخلی و ایادی شرکت سابق خاطر نشان ساخت که بدون توجه به توطئه و تحریکات مخالفان به کار خود ادامه خواهد داد. مصدق در این نطق همچنین رو به نمایندگان مجلس کرد اظهار داشت. این خود مصدق در مجلس صحبت
کرد.
در هیئت نخست وزیری هست در حقیقت، در زمانی هست که در مذاکره استوکس تمام شده و اینکه مذاکره و بسیار این قرارداد رو قبول نکرده و این بحث در گرفته.
بله،
کد میکنند بسیار نقل قول مصدق. این برای ایرانی ننگ است که به شما بگویم آقای استوکس ساعت اولی که آمده بود عقاید دیگری داشت و وقتی میرفت عقاید او به کلی تغییر کرد. یعنی اشخاصی رفتند رو گفتند پدر عزیز، اگر شما چنین کاری بکنید، منظور مسئله حل نفت است، و از این مملکت بروید، ما بی پدر میشویم.
بله،
بعضی از نمایندگان در اینجا میگن خاک بر سرشون تو مجلس میگن.
بله،
شما در این مملکت بمانید و از ما صاحبی کنید. ما این مطلب را هرگز نمیخواستم در مجلس شورای ملی عرض بکنم، برای اینکه ممکن است بگویند این مطلب خلاف واقع است، ولی همین خبری را دیروز از لندن رسیده برای شما قرائت میکنم. مصدق میگه.
بله،
این خبر میخونه دکتر مصدق.
بله،
لندن انگلستان، در اثر وصول گزارشاتی از تهران دایر بر این که محافل سیاسی ایران مقاومت بیشتری در مقابل سیاست آقای دکتر مصدق نشان میدهند، روش خود را نسبت به آقای دکتر مصدق خشنتر کرده است.
بله،
این درست دقیقاً این رو نقل قول میکنه از روزنامه لندن.
بله،
مصدق ادامه میده، میگه آقای استوکس هم میخواست امتیاز را برقرار کنند بدون اینکه اسمی از آن ببرد. وقتی از ایشان پرسیدند که کار این شرکت ملی نفت چیست، وقتی که شما یک مقدار زیادی نفت بخرید، وقتی که شما مدت 25 سال نفت میبرید، وقتی که شما یک آژانسی اینجا برقرار میکنید بکنید که تمام کارهای نفت رو بکند، در حکم امتیاز است. ایشان گفتند، یعنی آقای استوکس، شرکت ملی نفت مانند چتری میماند که سایه روی سر این تشکیلات میاندازد. آقای استوکس میگه.
بله،
و این با بحث هایی که خدمتتون عرض کردم در اصطلاح انحصار نفت در جهان، آقای استوکس در حقیقت کارگزاری آمنین اکنوکری،
بله،
کنترل کامل نفت و به اصطلاح این مونوپولی و قبض کردن نفت در جهان رو میکند.
بله،
خیلی جالبه که به عنوان یک مهردار سلطنت امریکتی چگونه که آدم باید به اصطلاح لبه‌گوی یک کارتل نفتی باشد. این جا جالبه برای من بله. نگاه کردنش. من ازش فردا نمیام، هنوز که هنوزی با این سن.
بله بله.
من وقت بگی من با شرط هم هستم.
کاملا درست.
ایدن حتی با شرط خودش هم نمیخوره.
بله.
به شرط بورژوازی خودش هم نمیخوره.
با معیارهای خودش هم اصلا نمیخوره.
نمیخوره.
بله.
حضورتون که عرض بشه، حالا اینا فرمودید من خوندم دیگه تا حد حضورتون که عرض بشه، حالا مسئله بانک جهانی میذارم کنار، نگاهی بکنیم به دو تا پیشنهادی که مشترک بین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس بوده. تورمان چرچیل، پیشنهاد مشترک تورمان چرچیل، بنده نوشتم
بله.
پیشنهاد مشترک تورمان چرچیل برخلاف پیشنهادهای جکسون و استوکس، پافشاری در ابقای کنترل تولید و برنامه‌ریزی اکتشاف و استخراج را مسکوت گذاشته و در عوض مصرانه مسئله پرداخت غرامت به شرکت بابت عدم و نه به معنی به اصطلاح از دست رفتن منبع درآمد شرکت تا سال 1992-93 را وسیله قرار میدهد.
بله.
دلیل تقاضای پرداخت غرامت بابت سود تا سال 1993 هم این بود که ابقا و تمدید 60 ساله قرارداد 1933 شرکت سابق را صاحب امتیاز نفت ایران قلمداد میکرد و اکنون عمل ملی کردن امتیاز را ملغا کرده بود.
بله.
البته از نظر حقوقی چنین برخوردی اصل ملی شدن را زیر پای میگذارد.
بله.
هدف ملی شدن نفت الغای یک طرفه امتیاز انحصاری است که بنا به تشخیص و اراده ملی انجام میپذیرد. مهمترین ویژگی ملی شدن صنعت نفت و هدف عمده آن پیشگیری از خساراتی بود که احتمالاً تا سال 1993 به واسطه امتیاز شرکت خصوصی نفت ایران و انگلیس به کشور ایران وارد میشد.
بله.
از لحاظ منطقی پیشگیری از خسران باعث خسارت نمی شود. این بله. اصل کلی حقوقی است.
بله کاملا.
این اصل حقوقی رو باید عرض بکنم اینجا، دیگه شرمنده هستم که اسم باید بیارم که آقای فواد روحانی که بعدم رئیس اوپک می شود این اصل رو ندیده. ایشون حقوقدان ها
بله.
وکیل بوده در حقیقت
بله.
ها
بله.
وکیل شرکت هم بوده ها
بله.
این نکرده و این دل من درد میاره که به این درد میخورم. من البته درس حقوق و در حد خود خاصی خوندم، دنبال حقوقم نرفتم ولی حقوق میشناسم، دانش حقوق زیاد تربیت کرد
کاملا.
استان باعث خسارت نمیشه، اصل مهم هست.
بله.
زیرا اگر چنین باشد فرض پیشگیری از خسران باطل
است. بله.
من تا که نگاه میکنید دیگه هم خیلی ساده. بله. در مورد شرکت سابق نیست، لغو امتیاز باعث خسارت جهت عدم امتیاز نمیشود. بنابراین خسارت شرکت فقط و فقط در خسارت به سرمایه آن خلاصه می شود. باز برمیگردم این بحث رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم. مالکیت منابع با به اصطلاح دولت و نماینده ملت هایی است که نفت به اصطلاح می فروشند، استخراج می کنند، سرزمین های نفتی هستند. بر اساس اینکه این سرزمین ها اجاره داده می شود به این شرکت ها، شرکت های نفتی، اون وقت این شرکت نفتی حق پیدا می کنند.
بله.
این منابع مال اونا نیستند. وقتی هم ملیش کردید، ملیش کردید، حق به شماست که ملیش بکنید. پس چه عدم نفعی باید داری بشهد؟ این بحث خیلی مهم. حالا خدمتون که عرض کنم پذیرش اصل ملی شدن باز اینجا تکیه میکنن.
بله.
اینجا به دو شرط لازم و کافی متکی هست ها؟
کاملا.
این شرط لازم اینه که کنترل اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش نفت در دست یه مملکتی که نفتشو ملی کرده
صاحب منابع.
صاحب منابع. بعد دو شرط کافی الغای امتیاز بدون پرداخت عدانت. البته اگر، یعنی ما عدانت دیگه معنی نمیده، مستقر در مسئله ملی کردن در این دیانات، چون هم مالک این منابع نیستند.
بله بله.
انقضای این قرارداد رو اعلام کرده، میگه اگر تأسیساتی دارید، یعنی که اگر در تخته و لوله و حرفا دارید ها، پلاشگاهی حرفا، این هم جمع کنید و برید.
بله.
پول راه تون که جمع کردید، این وقتی هم گذاشتید اینا بخواد جمع و جور بکنید، یه پولش هم بدید بهتون. مصدق گفته بود من این به اصطلاح خسارت رو خواهم داد، هیچ وقت نگفت نمیدن و درست هم هست. این وقت است که من نمی‌دونم که اینا دارید جمع می‌کنید، بار می‌کشید می‌برید، لولات رو بعدش ببرید.
بله.
ها؟ بله. تا تموم کنید کار.
درست.
این خود مسئله است که اون مسئله سرمایه است.
کامل.
زنی که سرمایه تو نیست، این منبع سرمایه تو نیست که ها؟
کاملا.
این خیلی مهم هست. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که هیچ کدوم از این قراردادها، این قرارداد سوم بوده حقیقت خوندم.
بله.
اصلا مسئله نگه، یعنی درست گوششو گرفته، زود به قول معروف تو چه بودم شعر جالبی بود میگفت تا از من از ابو حسین در استرابم،
بله،
از عباس میگویید جوابم، سه چیز دیگه داره میگه.
دقیقاً
عجب کنید حضورتون که عرض بشود به این اهمیت هست. البته این مهم هست که الوساتان رو باز بیارم تو. من این علت که این آدم رو حکم قرار میدم چون این آدم اولا محافظه کاره، رادیکال نیست،
بله بله،
ثانیا یه آدم شریف هم زمنان هست، حداقل از بجانب حرف میزنه،
یه معیار اخلاقی داره.
بله، این آدم آدمیست که پرنسیپ بورژوازی خودش خوب رعایت میکنه.
بله،
و این آدم ضمناً اطلاع داره، یعنی این آدم جزء افرادی بوده که این مدارک رو قبل از که من شما ببینیم، قبل از که آقای فاروانی ببینه، قبل از که این اشخاص ببینن دیده.
بله،
البته آقای فاروانی بیشتر از اینا دیده، اون زمانی که مثلا فایل کردن مثلا برای مسئله لاهه.
بله،
آقای فاروانی توش بوده.
بله،
ولی به طور کلی این بیشتر دیده، دست ایران نمیدن اونا. انگلیس ها آدم های ریسیستی هست، اون زمان هم که نگاه بکنید برخورد ریسیستی به ایران رو توی به فلان فرم انتخابه که کارگر ایران انتخاب بکنن، یعنی که کارمند که باشد در آبادان ما فرمشو میتونیم نگاه بکنیم، این کی رئیس بود، کی مرعوس بود، کی این درمار میرست، به این به فلان مسئله نژادی اونها رو هم مشخص.
کاملا درست، نژاد پرستانه و یک دید اربابی. بله،
این که باز برمیگردم با ساتن که البته به قول معروف چون عیسوی بود و به خدا اعتقاد داشت، روح شاد، الول ساتن به درستی در مورد پیشنهاد مشترک تورمن و چرچیل چنین نظر میده. ببینید اون داری حرف میزنه، بله. منی که رادیکال تر از اونم این حرف نمیزنم،
بله.
من تاییدش در حقیقت میکنم، این دیگه خیلی جالب هست. میگه برای مهم جلوه دادن طرح، ایشون میگه،
بله،
برای مهم جلوه دادن طرح چرچیل و تورمن شخصا آن را امضا کرده بود.
بله،
این طرح رو بخوان مثلا مهم جلوه دادن، چرچیل و تورمن شخصا امضا کرده.
بله بله،
مثلا این وان پیشه که امضا میکنن ها،
بله،
امضا کرده بودن ها.
بله،
قیمتش بالا بوده مثلا تو ای بی و اینا بفروشنش.
بله،
اما حتی این کار نیز کافی نبود تا بیهودگی طرح را پوشش دهد و این واقعیت را پنهان کند که طرح مایه هیچ پیشرفتی نسبت به پیشنهادهای رد شده قبلی نیست. این الوساده هم متوجه شده روش شد، این پیشنهاد حتی نسبت به طرحهای قبلی نیست واپسگراتر بود، یعنی میگه بعضی خرابترم بود، درستم میگه، من دیدم قرارداد رو. بازنده شرکت های بین المللی بودند، شرکت نفت انگلیس و ایران بار دیگر باز میگشت، این همون شرکت انگلیسی، یعنی حصار نفت ایران را در اختیار خود میگرفت. آیه الوساده هم نمیگه بر همین اساس غیر منتظره نبود که مصدق با آگاهی از روحیه مردم ایران در بعد از ظهر همان روز در یک پیام رادیویی این نکته را روشن کرد که ایران هیچگاه نمیتواند پیشنهادهای جدید را که مخالف ملی کردن نفت است بپذیرد. طرح مزبور به شرکت نفت ایران انگلیس انحصار کنترل فروش نفت را اعطا میکرد و تلویحا زمینه را برای مدیریت بریتانیا و صنعت نفت فراهم میساخت و نهایتاً از ایران میخواست تا کلیه قراردادهای موجود با خریداران خارجی لغو کند، یعنی باز میخواد انحصار بگیره دوباره.
بله،
توجه میکنید؟
بله،
این البساتان که درستم میگه.
بله،
حضورتون که عرض کنم بذارید برای که باز از وقت یه مقداری بتونیم استفاده بکنیم، دومین پیشنهاد مشترک ایران انگلیس رو هم خدمتتون عرض کنم که بله، اول اسفند ماه 1301 به دولت ایران ارائه شده بود، مفادش خدمتتون عرض کنم. این قرارداد همون اسم پیشنهادی هندرسون هست. بعضیا میگن این بهترین قرارداد بوده، ها؟
بله، بسیاری اینو میگن. بله،
بعد این همون قراردادی که حتی آقای فاد روحانی هم در یک نوشته که نوشتن در به اصطلاح یک بحثی رو آقای درخشش روح شاد و زندیات باز کرده بود در مجله مهرگان،
بله،
زمان که من همکاری داشتم با ایشان، این سوال مطرح کرده بود که میشد در مورد مسئله نفت یک چطور میتوند با مسالمت آمیز این قراردادی رو قبول کرد یا نکرد.
بله،
بگونه نظر بدهید که آقای فاروانی هم نوشته بودن هست، البته 1993-94 بود.
بله بله،
حضور که کار بکنم اینا توی همون فصل به سابش استناد کردم که گفته بودن هند قرارداد انسا خیلی خوب بود.
بله،
این خوبیش را خدمتتون عرض میکنم که چقدر خوب بود. این مسئله به این فرم بود که مفادش این بود،
بله،
موضوع غرامات شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان دادگستری بین المللی رجوع شود که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلستان به انتخاب شرکت مزبور میزان آن تعیین شود.
بله،
آه؟
بله،
دو، به مجرد حصول توافق درباره تسویه غرامات به شرح بالا دولت آمریکا مبلغی به عنوان مساعده به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفع از طرف دولت ایران مسترد شود. ببینید اینا ول نمیکنن مثلا غرامت رو، غرامت رو هم به صورت عدم النفع نگاه میکنن. نه تنها عدم النفع، میگه که شرکت ایران انگلیس شرکت سابق در حقیقت اون حق اونه که بره بر اساس قوانینی که در انگلستان انجام میشه ببینه در به اصطلاح کورت یا دیوان بین‌المللی لاهه در اونجا انجام بدن.
بله.
دیوان بین‌المللی لاهه که اصلا به قول تکنیکی عرض کنم جوریسدیکشن، یعنی حق این که قانون وضع بکنه در مورد مسئله ایران که ملی بکنه یا نکنه، که بعد از هم تصویب شد دیگه.
بله بله.
این که مصدق رفت در اونجا اینا توی همین دیوان بین‌المللی هستند و بر حقیقت دا هم گفت که ما کاری نمیتونیم بکنیم، حق ما نیست که نظر بدیم. این آقایونی که به هر حال مدرسه رفتن،
بله.
و به کلاس درس حقوقی خوندن، اینا یه خود شرافت خوندن، درس شرافت خب میخوانن تو مدرسه ها دیگه. همین آخه چگونه این حرف آدم میزنه که این فور انجام بده؟ چگونه میاد در مقابل یک تعداد آدمایی که به هر حال مشخصی هستند، تحصیل کرده خارجی هستند، در حال آدم دولت ایران هست ها،
بله،
3000 سال یه سابقه داشته ها، چجور اینا را در حقیقت زیر پا له میکنه، بهشون میگه برو، به اصطلاح تلنگر به اونها میزنه. خیلی اهمیت داره و من مسئله فقط پولی اینجا نیست و از نظر اقتصادی نیست نگاه میکنم، این مسئله این است که اینا با این حرکاتشون، با این جمله بندی هاشون،
بله،
ضربه به یک مملکتی که خود پای خودش میخواد بیسته، میخواد یه حرکتی بکنه، میزنند. و اینها در حقیقت کلمه در مخالف شجاعت، هر کلمه رو پیدا کنید این افراد هست.
کاملا درست.
حضورتون که عرض کنم 3 دولت ایران موافقت نماید، این یکی دیگه، با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیست در آن دخیل باشد وارد مذاکره شده و ترتیبی قائل شود شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نه برای مدت طولانی خریداری کند، که همون کنسرسیومی که بعدا ساخت.
بله بله.
البته
خیلی پیشنهاد طنزآمیزی است.
خیلی جالبه.
بله.
4 دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته باشد و فقط قبلا متعهد شد که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری به نوبت تعیین کند بپردازد. ببینید درست نیست که میاد به صورت لفظی این حرف رو میزنه، بعد تمام این مسائل رو زمین را زیر پای مردم میکشه.
بله.
عملا و بعد میگه نه او باید راست قامت ایستاده باشد. خب او زمین داری میکشه زیر پاش.
بله.
چگونه راست قامت باشه؟ چه دوگانه و دو جانبه حرف زدن است.
کاملا.
به نظر من اینا رو باید دونیده تدریس کرد.
دقیقاً.
در دانشکده های حقوق، در کلاس های اقتصاد سیاسی، در به اصطلاح کورس های به اصطلاح روابط بین المللی، تمام اینا رو بدونیده کیس استادی هست اینا. باید بررسی کرد.
بله.
من که عرض کنم میگه که پنجم، میگه پرداخت غرامت ممکن است یکی از دو صورت انجام بگیرد، یا با پرداخت سری 25 عایدات ناویژه فروش نفت در آینده، یا به وسیله تحویل نفت خام و تصفیه شده و طبق ترازی طرفین. طریق دیگری که ممکن است در نظر گرفته شود این است که در هر سال 25% عوارض فروش از 5% میزان غرامت شرکت کمتر باشد، دولت ایران معادل این کمبود را نفت به شرکت تحویل دهد.
بله.
ببینید هم به قول معروف مذرد میخوام، این کلمه رو تکرار میبرم، مذرد میخوام واقعا، هم از توبله هم از آخور.
بله.
خیلی جالب است. 6 علاوه بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش خود در بازارهای جهان آزاد است. این وقتی جان ما رو گرفتید دیگه اگه چیزی باقی موند به آزاد بفروشید.
برای
من خیلی جالبه، باز اینجا
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
حالا انگلیسیش هم جالب هست. بله. من هم انگلیسیش نگاه کردم و هم فارسیش هم خورسد خودشون نشون میده.
کاملا کاملا.
ولی در نظر بگیرید که این اصلا این وقت کدام قوانین، کدام شرف این رو میتونه تحمل بکنه حتی.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، بذارید یک دو تا مطلب دیگه هم از این بخونم بعد بریم سر مسئله بانک جهانی.
خواهش میکنم.
اینم بعد اتفاقی که من نوشتم، بسیار تحلیل شما من دارم به این تحت. اجازه میخوام که این رو بخونم.
خواهش میکنم.
اجازه میخواهم قبل از نشان دادن جوهر این پیشنهاد که هم از نظر حقوقی و هم از نهاد عملی اصل ملی شدن را زیر پا میگذارد به چند نکته کلیدی اشاره کنم. نگاهی دقیق به طرز نگارش این پیشنهاد، هم دو نسخه انگلیسی و فارسی.
بله.
با اندک تغییراتی قرارداد پیشنهادی پیشین چرچیل را در ذهن متبادر میکنند.
بله.
قانون کافی همونه در.
دقیقاً.
در بندهای 1-5 موضوع به گونه مستقیم یا غیر مستقیم حول محور طلب قرامت دور میزند. عدم نه.
دقیقاً.
بند 1 ضمن طلب ارجاع حکم به دیوان دادگستری بین المللی تأکید بر قصاص قبل از جنایت میکند.
کاملا.
خیلی جالبه. علاوه بر رقم حکم احتمالی دادگاه نحوه تعدیل و چگونه قرامت را به اختیار شرکت میگذارد. این جالب ها درست نیست که مثلا نیست که اونا توی جیبشون دارن.
کاملا.
توی دادگاه نشسته رو که خریدنشون. حتی اونا ما دیدیم که خیلی هم نمیشد خرید دیگه.
درسته بله.
این روش یک بام و دو هوا البته مبین ترس دولت انگلیس از عدم موفقیت در جا انداختن مفهوم بی اساس عدم و نقص در مورد ایران است که خیلی کلیدی است در ایران.
درست.
که دولت اتلی پس از ملی کردن صنایع و از جمله زغال سنگ در انگلستان مجبور پرداخت نوعی قرامت بابت عدم و نقص به صاحبان منابع تحت الارضی این صنایع جدید. حالا این کلیدی است و این دلم میخواد دقت بفرمایید.
کاملا.
اما ببینید این فرق ملی کردن، این ملی کردن به اون ملی کردن مسئله فرم مالکیت هست.
دقیقا.
اما باید توجه داشت که اجرای چنین حکم در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران موردی ندارد، زیرا مفهوم امتیاز به شرکت نفت سابق شامل استفاده از منابع نفت استخراجی است، نه مالکیت ارضی و منابع تحت الارضی که در ایران و نیز در اغلب کشورهای نفتی جهان سوم از نظر تاریخی در اختیار دولت بوده است. چون مالکیت ارضی خصوصی در انگلستان شامل منابع تحت الارضی نیز می شود، کارگزاران بی انصاف دولت انگلیس با این ترفند آشکارا همچنان در صدد دست اندازی به منابع نفت ایران تا سال 1993 بودند. بله. بندی است که ما اون زمان که به اصطلاح دوال سنگ رو در انگلستان ملی میکنن،
بله،
اون فرم مالکیت در انگلستان این است که اگر شما مالک زمینی باشید منابع زیر زمینی اون رو هم مالک هستید. ولی فرم مالکیت در ایران این است که شما مالک زمین هستید ولی مالک منابع زیر زمینی نیستید.
بله.
این دو تا چیز هست، اینا قاطی کرده با هم در حقیقت که بخواد مسئله عدم نفع رو بگیره. این کلیدی هست هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصاد سیاسی که ما این رو بهش بپردازیم.
کاملا درسته و نکته بسیار مهمی هم هست که خیلی ها بی توجه به این مسئله ازش.
من جایی ندیدم در حقیقت. بله. من تو این همه که نگاه میکردم،
بله، کاملا درسته،
مطلب نوشتم سالهای سال روی مطلب کار کردم. من به حال مسئله نفت و اینا کارم هست، ولی هیچ جا ندیدم که به این مسئله عنوان کرده باشن. اگه جایی دیدم به من بگید.
بله.
ولی من جایی ندیدم و این خب خیلی اهمیت داره، این مسئله کلیدی در آوردن.
دقیقاً.
خدمتتون که عرض بکنم، حضورتون که عرض بشود، من برمیگردم به این که مسئله بانک جهانی چه بود.
بله.
از ویژگی های پیشنهاد بانک جهانی که البته من وارد جزئیات دقیقش نمیخوام بشن، فقط این که چه بود و چرا نباید قبول میشد رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
به چگونگی پیشنهاد چهارگانه بالا اگه اضافهش بکنیم، در زمانی که مصدق، دکتر مصدق برای شرکت به شورای امنیت سازمان ملل به امریکا رفته بود، پس از شکست مذاکرات با دولت انگلیس بر محور پیشنهاد استوکس، طرح پیشنهاد دیگری برای حل موقت بحران نفت، زمان دقت کنید موقت اینجا هست،
بله کاملا،
تحت قیمومیت بانک جهانی به مصدق ارائه شد که مدت چند دو سال بیشتر دارد.
بله. بله.
این طرح با ترغیب به سفیر پاکستان در واشنگتن و پادرمیانی نماینده آن کشور در هیئت مدیره بانک جهانی به جریان افتاد. البته این کوت هست، من جای مختلف در بودم. نکته اصلی پیشنهادهای مطرح شده این بود که بانک جهانی به عنوان قیم برای تولید و پالایش نفت ایران سرمایه‌گذاری کند و نفت تولید شده را به نرخ جاری خلیج فارس، همون پست ترتی که عرض کردم،
بله،
قیمت تعیین شده این جهانی در حقیقت به شرکت نفت انگلیس و ایران بفروشد.
بله.
ایران نیز برای این اساس پول فروش را منهای تخفیف توافق شده دریافت میکرد. با وجود این، وزارت خارجه انگلیس روی این نکته پافشاری میکرد که تکنیسیان های شرکت نفت انگلیس ایران باید بار دیگر استخدام شد. این وضعیت بانک جهانی بود.
درسته.
پیشنهاد بانک جهانی اگرچه طرحی موقت، اینو مدرنده نوشتم،
بله،
به شما میاد، اما نکاتی را در بر داشت که نه تنها آشکارا با ملی شدن صنعت نفت ایران مغایه بود، بلکه علاوه بر قبول انحصار شرکت نفت ثابت، چنان که فرمول زیر نشان میدهد، جز غارت مضاعف نفت ایران به سود شرکت نفت انگلیس ایران نبود. این را البته اگر نگاه بکنید، و آقای حضورتون که عرض کنم مصطفی علم را هم که یکی از افراد برجسته نفت شناس هست و کتاب بسیار جالبی هم نوشتن ایشون، بذارید معرفیشون بکنم ایشون رو، آدم شریف رو، مصطفی علم به نام به دقیقت نفت قدرت اول پاور اند پرینسیپال،
بله
اساس، کتاب در مورد 1993 در آمد. من این کتاب به دستم رسید، دادن کتاب اون زمان در هاروارد بودم، دادن به دست من که من ریویو کنم. کتاب ریویو کردم، بعدن بسیار بسیار خوشحالشون، نمیشناختم ایشون رو، بعد ایشون نامه به من نوشتند و اظهار محبت، گفتم این وظیفه من بود، من شما رو نمیشناسم، هر که بودید همین گونه می نوشتن.
بله.
کتابشون در حقیقت دوباره چاپ شد به صورت پیپر بک و اهمیت زیادی پیدا کرد. در حال کتاب با اهمیتی که اهمیت پیدا کرد، نه به خاطر که من گفتم. خدمتتون که اصلا از اون ایشون یک مصاحبه به صورت چیز کردن، بررسی کردن اینجا به این فرم هست که اگر قیمت اعلام شده نفت رو برای هر بشکه در خلیج فارس ما حدود $1.75 حساب بکنیم که 100% کل قیمت ها،
بله،
تخفیف انحصاری به شرکت نفت ایران انگلیس رو هم حدود 58 سنت در حقیقت حساب بکنیم، که اگر به این اساس به اصطلاح پیشنهاد بانک جهانی رو نگاه کنید به همین فرم در میاد، یعنی حدود 33.4% قیمت به صورت تخفیف انحصاری به شرکت نفت ایران انگلیس هست. یعنی باج سیویل بدیم به این شرکت نفت ایران انگلیس. خیلی جالب هست اینجا. و ودیعه جهت ادعای خسارت احتمالی که حالا این چگونه خواهد شد رو هم ودیعش هم صورت 37 سنت بذاریم دست اونا، یعنی دست ما نباشه،
بله،
به بانک جهانی که 21% رو 21-22% رو تشکیل میده. هزینه های تولیدی سرمایه حدوداً 30 سنت رو برای هر بشکه کم کنیم که حدود 17% میشود، باقی مانده که به ایران میموند چه خواهد بود؟ 50 سنت هست که 28.5% از قیمت اعلام شده هست.
بله.
خیلی جالبه که نگاه بهش بود.
بله.
قاعدت مضاعف یعنی چی؟
یعنی یک چهار حدود یک چهارم قیمت.
بله. حالا نگاه بکنید، من میخوام که دقیق‌تر به عنوان که از وقت استفاده بکنیم.
بله.
بگرد که بحثمون به درازا نکشه.
درست.
شرکت نفت انگلیس و ایران ضمن احیای انحصار دیرین خیش در هر بشکه نفت خام هم معادل 58 سنت بابت دنکجی به ملی شدن نفت در ایران و هم معادل 37 سنت جهت ادعای خسارت و عدم ادای نفت احتمالی بابت نفتی که صرفا در نام ملی شده بود دریافت میکرد. پس عملا سهم نهایی شرکت از اوائل نفت ایران 95 سنت یا معادل 54.5% قیمت اعلام شده میشه، در حالی که سهم ایران از 50 سنت یا 28.5% قیمت اعلام شده تجاوز نمی کرد. باید توجه داشت که برخلاف نظر برخی از همکاران مصدق و نیز بسیار از مفسرین این دوره، بانک جهانی یک سازمان بین‌المللی بی‌طرف نبوده و نیست، به علاوه سازمانی که از برسمیت شناختن اصل ملی شدن نفت ایران در این طرح سرباز داره بود، چگونه منطقا و قانونا میتوانست از ادعای خسارت احتمالی صحبتی به میان آورد؟ چون بانک جهانی هم گفته بود من اصلا رسمیت نمیشناسم این جریان.
دقیقاً.
جالب هست که یه بانک جهانی که بهش میگن تو حکم باش در این لحظه، تو به صورت یک جایی هستی که اینو میخوام حل فصل بکنیم، معذرت میخوام، غلط زیادی میکنه و میگه من اصلا نمیشناسم. خیلی جالب است اینجا
نکته
داشتنشان. اینجا عرض میکنم بانوان عصبانیت نگفتم،
بله،
بانوان قانونی عرض میکنم.
100%.
خدمتون که عرض بکنم، ببینید بر این ترتیب، بر اساس این ترتیب، اوائل دولت ایران از نفت خیش اندکی بیش از نصف سود خالص شرکت سابق بود.
بله.
نگاه بکنید نفت مال کیه، سود چه چکار میکنه. بله. همچنین در اینجا باید توجه داشت که تخصیص 30 سنت در هر بشکه یا معادل 17% قیمت اعلام شده جهت هزینه های سرمایه‌ای تولیدی و بازاریابی در مورد نفت ایران در دهه 50 عرض می‌کنم، رقمی بود که به مراتب از هزینه های واقعی نفت در خاورمیانه به ویژه نفتی که تولید آن تنها منوط به انجام هزینه های جاری بود نه سرمایه‌ای،
بله،
به مراتب افزون می‌باشد. یعنی که 100 بار اینا سطحی لاسلا به سو عمل کردند.
دقیقاً.
از اینا رو بالا بود. در این ترتیب دولت ایران باید هم چوب را میخورد هم پیاز را. هم باید به قبول انحصار شرکت و بازگشت فاتحانه تکنیسیان های انگلیسی تن میداد و هم باید قاعدت مضاعف و تحکم دولت انگلیس را با طب خاطر قبول میکرد.
بله.
البته این صحبت رو ما این اجازه بدید چون تاریخی است در حقیقت زندیات خلیل ملکی عنوان میکند اولین بار که مصدق باید قبول میکرد نهاد بانک جهانی رو. خب اون بحث خودش داره و من دیگه در این بار هیچ بحثی نمی کنم که آدم شریف مثل خلیل ملکی چرا این حرف رو زده، چه اطلاعی داشته از بانک جهانی، چگونه بوده از عادت درگیری های اون زمان و این که در این به اصطلاح گرهی که خورده بوده این مسئله ملی کردن نفت که چگونه بیان بیان، هر فرد هم میتونست به اصطلاح از کارشو به اصطلاح ریختگی ایجاد کنه درش. به هر حال من وارد اون قضیه نمیشم، ولی دوست عزیزمون همکار عزیزمون آقای کاتوزیان هم همون رو تکرار کرده و تو همون بحثی که زندیات درخشش عنوان کرد فرمول در مجله میزدان، من مجبور اون هستم در حقیقت با اون همکاری داشتم در اون زمان، ایشون صحبت از بانک جهانی کردند. به نظر من بسیار مردد است. من نمیخوام برم باز اینجا به صورت پولمیک در مقابل دوست عزیز همکار عزیز صحبت بکنم، ترجیح میدم نکنم، ولی یک نکته های کوچکی رو من گفتم توی اون فصلی که در این کتاب در آمده است و اگر این فصل رو به سایتتون بذارید مطمئنن در اختیار همگان خواهد بود و به هر حال من امیدوار هستم که نظر انتقادی خیلی اهمیت داره. اینجا بهبه و چهچه کسی نباید اصفار بکنه. نظر انتقادی، نظر شریف انتقادی باید برخورد کرد و مسئله رو دقیق شکافت جلو برد. تاروختی که پاره نباید کرد در این موارد و به این اساس من بسیار خوشحال میشم که با نظر انتقادی برخورد بشه. باش.
حتماً.
یک جنبندی کوشش میکنم و پرحفی کردم در این جلسه.
خواهش میکنم.
دوست که عرض میکنم. جنبندی به این ترتیب هست که اولا مسئله ملی کردن رو باید معنی کرد، معنی خاص خود رو داره.
درود بشون.
کنترل اسباب و ابزار تولید هست، کنترل منابع هست و انحصار رو باید بشکنه، مخالف انحصار. دو، مسئله کلی که این قراردادهای بسیار پنجگانه که بانک جهانی رو هم اضافه بکنیم همگی مردود شناخته میشه از نظر اینکه اصل ملی شدن رو به اصطلاح نمیشناسه و یا حتی اگر گفته شده در یکیش هم که گفته میشناسم ولی دوباره در جمله بعدش اون رو کلم یکون میکنه عملا. و به این ترتیب نگاه کردیم بهشون که به نظر من هر آدم شریفی هم بود، هر آدم دیگری هم بود، هر از کره های دیگر هم به سر آسمانی دیگر هم آمده بود که هیچ ریگی به کفش نداشت این قراردادها رو قبول نمی کرد. پیشنهادان
رو
مصدق به درستی قبول نکرد آنها
رو.
و سوم این که در دوران انحصار ما می بینیم که به صورت انکشاف مشخصی در قیمت گذاری نفت انحصاری وجود داشته و فرمی ایجاد شده که به صورت هر بشکه یا توناژی یک مقدار بهره مالکانه می دادند و بعدن هم به صورت تحولات دیگری که انجام می شود قیمت تعیین شده یا اعلام شده اعلام می کنند و بعد درصدی از اون رو به صورت بهره مالکانه می گیرند و بعد به فرم 50-50 در میاد که بعدن البته به عمر ملی شدن ایران وفا نکرد، در فرم به اصطلاح عملا همین مسئله ای که بعد از کودتای 28 مرداد 32 اتفاق افتاد و کنسرسیوم رو وارد کردن و باز دوباره در حقیقت در نفت ایران من اینو عنوان کردم که دی نشنالایز شد به اصطلاح، یعنی دوباره برگشت به سر جای اولش عملگرد کرد، عملا دی نشنالیزیشن به اصطلاح یا ملی عدم ملی شدن دیگه، ملی نبود دیگه به این ترتیب شده است. عملا میبینیم که بعدن ده ها فرم میشده در تمام دنیا، فرم 50-50 خودشون نشون میده و در حقیقت رقابتی در داخل خود کارتل که ایجاد میشه، یه شکاف عظیمی تو این کارتل میفته و شرکت های دیگری بودن که جز این کارتل نبودند و در حقیقت در تا سالهای 1972 طول میکشه که این کارتل در حقیقت عمرش رو شما میدهد.
امیدواریم که
تعرض کنم این بحث امشب بود، امیدوارم که در بحث آینده بتونیم اوپک رو صحبت
داشته. حتماً خیلی سپاسگزارم جناب بینا، باز هم بسیار بهره بردیم از گفته ها و از تحقیقات و بررسی ها و دانش شما، فقط من این گفتگو رو با یکی از قسمتی از نوشته ها یا خاطرات آقای جورج مکی، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در مورد گزارش های یا مذاکره محرمانش با دکتر مصدق میگه که به یک قسمتی اشاره میکنه که ایشون میگه من با همه تلاش خود نتوانستم واقعیت های ملموس درباره تجارت بین المللی نفت را به او تفهیم کنم. وی همیشه در پایان سخنانم تبسم کنان میگفت این موضوع برای من اهمیتی ندارد. که نگاه این آقا در مورد خرید و فروش چی بوده و نگاه ایشون در مورد یک ارزش‌های انسانی و اون نگاهی که در تایید فرمایشات ملی شدن در با اعتبار و با شخصیت یک ملت همراهه.
ولی ضمناً خود مصدق هم آدم بسیار ریالیستیک بود، واقع بین بود.
بله.
واقع بینی اساساً اولا جامعه رو میشناخت، مسئله جهانی نفت رو هم میشناخت، کارتل را هم میشناخت،
اجتماع
را هم میشناخت. ولی آقای مگی صحبت از این میکنه که درست مثل این که قانون نوشته ایست که از توی کتاب های آسمانی در بودن و گفتن این کارتل، این به اصطلاح این حرکت کلی نفت زیر یوغ شرکت های نفتی در که در اکنکری فرموله شده، این باید انجام بشه. یعنی مثل قانون فیزیکی مثلا، قانون جاذبه ها. یا تو ذهن آدم های بروکرات این هست، مصدق آدم بروکراتی نبوده که، بنابراین قبول نمیتونه کنه.
دقیقا یه نگاه سلطه‌گرانه است و اینا توقع داشتن در واقعیت، وقتی میگه واقعیت‌های ملموس درباره تجارت بین‌المللی نفت را به او تفهیم کنم، یعنی آقا شما یک جهان سومی هستید و باید بله و نمی‌دونید و باید
این بیشتر از اون می‌دونید.
بله و آقایی ما رو بر خودتون بپذیرید. کما اینکه بسیاری هم جا بینا متأسفانه در کشور ما و باز هم متاسفانه افرادی هستن که همیشه اینا رو برتر از خودشون میدونن و خودشون رو ذلیل در میدونن و برای دستبوسی و سرسپردگی به درگاهشون رو میآورن که کماکان همه روزه میبینیم و باز هم جایی بسیار کم است. خیلی سپاسگزارم مجددا جناب اینا، من خستتون بیش از این نمیکنم. تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی خوبی و خوشی میکنم و شبتون خوش.
شب شما خوش، به امید دیدارتون هر چه زودتر. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا، درباره ملی شدن صنعت نفت و چگونگی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.